أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 83 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. برای بزرگوارانی که مشکل صدا داشتند، عرض کردیم راهکار جدیدی رو با همراهی بزرگواران که می توانند در زوم هم متصل بشوند، ظاهرن هم صدا و تصویر در زوم فعلا مناسب تر هست. بنابراین اگر مشکلی در اسکایپ دارند در زوم متصل بشوند، در خدمتشون هستیم. تا همه بزرگواران دقت کنن که میکروفون دستگاهشون قطع باشه، چون گاهی در جریان مسائل خانوادگی بزرگواران هم قرار میگیره. در کتاب شریف مکیال با همدیگه قسمت مربوط به شباهت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و وجود مقدس امام زمان مولامون آقامون رو با هم مرور میکردیم. تا شماره چند رو با هم خواندیم؟
7 رو هم خوندیم تا الان باید
ابتدای 8. بسیار. سرکار خانم نورشاهی، تعیین بفرمایید که بزرگواران رو برای خواندن شماره 8، یکی از بزرگواران رو هم برای خواندن شماره 9.
الان خانم
اسانی
پور عزیز کتاب آماده هست؟ می‌تونیم بخونیم؟
بله بله، سلامت باشید. شماره 8 فرمی؟
بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
مصیبت آن دو بزرگوار سخت‌ترین مصیبت‌ها است. اما مصیبت امام حسین علیه السلام که در گفتگوی آدم و جبرئیل آمده که گفت ای آدم، این فرزند به مصیبتی دچار می‌گردد که مصیبت‌ها در کنار چک خواهد بود. و اما مهدی علیه السلام از این جهت که مصیبتش طولانی و محنتش شدید است. امام حسین علیه السلام هنگامی که میخواست از مکه به سوی عراق خروج کند یاری خواست و فرمود هر آن که حاضر است جان خود را در راه ما بخشد و خودش را مهیای لقاء الله نماید با ما بیاید که انشاءالله من فردا حرکت میکنم. امام مهدی علیه السلام نیز هنگامی که در مکه ظهور می کند یاری می طلبد، چنان که از امام پنجم حضرت باقر علیه السلام در حدیثی طولانی و صحیح چنین
یه تأمل بفرمایید. سرکار خانم سانعپور، خب خیلی ممنون. اولا خیلی خوب و سریع می خوانید، به همین جهت من دیگه شماره 9 رو هم که شما شروع کردید صداتون رو فرمایشتون رو قطع نکردم. در اولی شماره 8، پس مصیبت امام زمان را به تعبیری ذکر نفرمودند که اون مصیبت دقیقاً این است، ولی فرمودند وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم مصیبتی طولانی دارند و محنت شدید. این مصیبت طولانی در چیست؟ در این است که حضرت سالهای سال در انتظار اجازه ظهورشون هستند، ولی این اجازه داده نمی شود. این صبر امام زمان یک محنت شدید است برای اون بزرگوار. حضرت در طول این سالها مصیبات شیعیانشون رو می بینند، گرفتاری های شیعیانشون رو می بینند، استغاثه های دوستدارانشون رو میشنوند، اما به صورت عمومی حضرت اذن و اجازه حضور و رفع محنت از شیعیانشون ندارن. ممکنه گاهی به طور خاص جایی اذن داشته باشند، اقدامی انجام بدن، دستگیری بکنن، اما ده ها نفر مثلا در بمباران هایی که در سطح دنیا انجام میشه خصوصا در مناطق شیعه نشین از بین میرن. خب این بندگان خدا ناله و استمدادشون به طلب یاری از امام زمان بلند است. غیر از شیعیان، مظلومان عالم، کسانی که هیچ کسی رو ندارن، هیچ پناهی ندارن، امام زمان که پناه همه است، در تاریخ داره وقتی که مروان مورد غضب خلفای بنی امیه قرار گرفته بود، مروان دشمن اهل بیت و ستم کننده به اهل بیت به امام سجاد پناه برد و حضرت به او پناه دادن، امام سجاد به او پناه دادن. چه رسد به این گرفتاران، مظلومان، قرضداران، بیخانه ها، اجاره نشین ها، خانم هایی که گرفتار شوهران ناسواب، شوهرانی که گرفتار خانم های بددهان یا بدرفتار افتادن، اینا همه مظلومانه تحمل میکنن، صبر میکنن. امام زمان شاهد همه این محنت هاست. امام زمان شاهد اختلافاتی است که در جامعه وجود داره، اختلافاتی که بین شیعیان هست، تفرقه هایی که حاصل شده، قطع رحم هایی که به خاطر یه تیکه زمین و یه باب مغازه حاصل شده، همه اینها دل امام زمان رو آزار میده. تا به اونجایی که امیرالمومنین فرمودن ما از بیماری شما بیمار میشیم، از رنج شما رنج میکشیم. یعنی سالهای سال است امام زمان به درد ما دردمند است، به غصه ما غصه‌ناک است، به ناراحتی ما محزون است. اینا همش برای حضرت هست و طولانی و طولانی، و تا زمانی که اذن ظهور داده نشود این محنت ها از وجود مقدس اون عزیز برطرف نمی شود. پس گمان نکنیم که امام زمان در یک آسایش و در یک راحتی و دور از گرفتاری و دور از برخی مشکلات، مثلا حضرت یه گوشه مشغول عبادتن، نه، قلب امام زمان دردمند به درد دوستارانشون هست، دردمند به فقر دوستارانشون هست، دردمند به داغدار شدن دوستارانشون هست. حضرت که غافل نیستن از ما، همه امورات به حضرت عرضه می شود، حضرت در جریان همه معاصی قرار می گیرند. شما اگه بشنوید یکی از فامیلاتون یه مهمانی برگزار کرده درش معصیت بوده، ناراحت می شید. امام زمان نمی بیند این همه معاصی را از ما بچه شیعه ها، دلش به درد نمی آد. هر یک روسری و چادری که کنار میره دل امام زمان به درد میاد، هر دو نفری که با هم قهر میکنن دل امام زمان به درد میاد، هر دو نفری که با هم دشنام میدن دل امام زمان به درد میاد، هر اشکی که بر دیدگان یک مظلوم جاری میشه دل امام زمان به درد میاد. مصیبت امام زمان طولانی و محنتش شدید است. یکی از کارهایی که باعث کاست شدن این محنت می شود دعای سلامتی امام زمان است. یکی از کارهایی که باعث کم شدن این محنت می شود صدقه دادن برای امام زمان و سلامتی اون بزرگوار است. یکی از کارهایی که باعث کاست شدن این محنت می شود تلاش برای تحقق خواسته ها و امیال حجت خداست. پس در کتاب مکیالتون در کنار این و اما امام حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه مصیبتی طولانی و محنتی شدید دارد، دو تا بخش را اشاره میکنید و یادداشت میفرمایید. یک، اشاره به محنتهای امام زمان. امام زمان از همه دردهایی که ما انسانهای معمولی با این قلب‌های گاهی سخت شده ناراحت می‌شویم، امام زمان دلش به درد میاد. اینو فهرست کردم براتون. فهرست دیگر کارهایی بود که برای کاست شدن از این محنت می‌شود انجام داد. دعای برای سلامتی حضرت. یه بار عرض کردم ظاهراً یکی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی می‌گوید میگه انقدر آقای خویی در نمازهاشون در همه قنوتهاشون دعای فرج خواندن، میگه من 17 سال پشت سر ایشون نماز میخواندم که شاگردان میگفتن مثل این که آقا دعای دیگه ای هم بلد نیستن که اضافه کنند و بخوانند، دعای سلامتی امام زمان که الحمدلله به لطف خود امام زمان اکثر بچه های کوچیک ما دعای فرج رو یاد گرفتند و به زبان جاری میکنند. کار دوم صدقه برای سلامتی امام زمان است، قربانی کردن برای امام زمان. همتون با همدیگه جمع بشید، بالاخره یه تعدادی هستین، هزینه روی هم بگذارید، ممکنه هزینه ها کم باشه ولی تو این تعداد گوسفندی برای سلامتی امام زمان قربانی کنید، به فقرای شیعه برسونید، به نیازمندان از شیعیان امیرالمؤمنین برسونید. نمیتوانید گوسفند قربانی کنید، بعضی جاها مرغ قربانی میکنند، هزینه کمتر داره ولی اونم به دست اهلش میرسانند. کار سوم که متناسب است با عرضی که در روایت ابتدای جلسه و اهمیت دستگیری از ایتام آل محمد و دورماندگان از امام زمان داره مربوط بود، حضرت عسکری فرمودند نیازمندتر و گرفتارتر از همه اون گرفتاران فرد دورمانده از امام زمان است. اگر پدری در زمانی از فرزندانش دور افتاده باشه و مطلع بشه در این دوران شما نسبت به عزیزان او تدبیر کردید، اقدام کردید، سرپرستی کردید، مراقبت کردید، اونها رو رعیت مولای خودتون قلمداد کرده اید و بهشون رسیده ای کردید، خوشحال نمی شود؟ حالا پدر ما امام زمان از فرزندانش به دور افتاده، این دل غم دیده امام زمان به سرپرستی شما از دور ماندگان از امام زمان خوشنود نمیشه؟ امام زمان دعاتون نمی کنه اون نیمه شبی که درخواست دارید امام زمان براتون دعا کنه؟ حضرت برای اونایی دعا میکنه که بی تفاوت از رعیتش، بی تفاوت از فرزندانش دارن به فکر زندگی جاری خودشونند، یا برای او کسی دعا میکنه که دنبال سرپرستی از ایتام دورمانده از امام زمان هستند، دنبال اینه که یه بهانه ای جور بکنه، 4 دونه جوان رو به امیرالمؤمنین نزدیکتر کنه، 4 دونه دختر نوجوان را با قرآن مأنوستر بکنه. امام زمان برای کدومشون دعا میکنه؟ امام زمان برای کسی دعا میکند که دنبال اینه که گلیم خودشو فقط از آب در بیاورد، خانه خودش زیبا باشه، فرش خودش گران قیمت باشه، مبل خودش ارزنده باشه. یا امام زمان برای کسی بیشتر دعا میکنند که جهد میکند تا غریق را بگیرد، وان یک گلیم خیش به در میبرد ز موج، وان جهد می کند که بگیرد غریق را. غریق کسیه که نانش کمه، برنجش کمه، گوشتش کمه، این غریق نیست، این گرفتار هست ولی غریق نیست. غریق اون کسیست که در بین شبهات، در بین ناراستی ها، در بین شهوات در بین شبهات گرفتاره، نمیدونه حق چیست و باطل کدام است. این غریقه. غریق اونیه که مدتی دیگه نماز نمیخونه. غریق اون کسیست که مدتی است نامی و یادی از امام زمان نداره. غریق اون کسیه که سالهاست ازش گذشته ولی اشکی بر سید الشهدا نریخته. این غریقه. حالا اگر شما همت کنید برای دستگیری از یک غریق، چگونه مورد عنایت و توجه امام زمان قرار میگیرید؟ در شباهت نهم که سرکار خانم زحمت کشیدن مقدمه اش رو خواندند، امام حسین علیه السلام یاری خواستند. هر کس جان خود را در راه ما می بخشد و خودش را محیای لقاء خدا می کند. آماده باشه، ما می خواهیم حرکت کنیم. امام زمان نیز هنگام ظهورشون یاری می طلبند. اما می دانیم که عده‌ای هستند که در روز ظهور نیستند، اما پیش از ظهور حضرت در پی اشاعه نام امام زمان و بلند داشتن نام امام زمان تلاش کردند. میخواسته نظر بکنه، نظر صاحب الزمان کرده. میخواسته خرج بکنه، خرج صاحب الزمان کرده. میخواسته جانشو خرج بکنه، جانشو خرج صاحب الزمان و نام امام زمان کرده. میخواسته آبرو بگذاره، برای آبروی امام زمان خرج کرده. یه عده‌ای هم اینجوری بودند، حالا الان در زمان ظهور باشند یا نباشند، اذن ظهور بهشون داده شده باشه یا داده نشده باشه. بخوانید سرکار خانم که زحمت کشیدین این روایت رو هم تکمیل بفرمایید. بله لطف میکنید. در آن روز که مهدی علیه السلام در مکه است،
پشت خود را به بیت الله الحرام تکیه زده و به آن پناه برده بانگ می زند: ای مردم، ما از خداوند یاری می جوییم. هر که می خواهد ما را اجابت کند، ما خاندان پیغمبر شما هستیم.
هر که می خواهد ما را اجابت کند که ما خاندان پیغمبر شما هستیم.
و نزدیکترین مردم به خدا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس درباره آدم با از دارد بیاید که من نزدیکترین افراد به آدم هستم، و هر که درباره نوح با من مهاجه دارد، من نزدیکترین کسان به نوح هستم، و هر که درباره ابراهیم با من بیعت دارد، من نزدیکترین افراد به ابراهیم هستم، و هر که و هر آن که درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم با من گفت دارد، من نزدیکترین افراد به محمد صلی الله علیه و سلم هستم، و هر که درباره پیغمبران بحث کند که من نزدیکترین مردم به پیغمبران هستم. اگر نه خداوند در کتاب محکم خود می‌فرماید: ان الکفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. البته خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید. فرزندانی هستند برخی از برخی دیگر، و خداوند شنوای داناست. پس من باقی مانده از آدم و زنده از نوح و برگزیده از ابراهیم و پاکیزه خالص از محمد صلی الله علیه و اجمعین می باشم. هر آن که درباره کتاب خدا با من مهاجر کند، من این مردم به کتاب خدا هستم، و هر که درباره سنت خدا صلی الله علیه و آله و سلم با من بیعت کند، من به سنت رسول خدا از همه نزدیکترم. کسانی که سخن امروز مرا شنیدند، آنان را به خدا که به کسانی که غایب بودند برسانند، و از شما میخواهم که به حق خدا و به حق رسول صلی الله علیه و آله و سلم و به حق خودم به حق قرابت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، این که ما را کمک آنی که ظلم می کنند از ما منع نمودید، که ترسانیده شدیم و به ما ظلم شده و از شهر و فرزندانمان رانده شدیم و بر ما سرکشی کردند، از حقمان کنارمان زدند و اهل باطل استراب هستند. خدا را درباره ما با ما گذارید و یاری ما نمایید، که خداوند ما را یاری کند.
بله.
اگر گوشت
در پایان این قسمت مرحوم صاحب مکیال تعابیری را می‌آورند که باز قابل تأمل است. می‌فرماید اگر گوش دلت را بکشایی و سینه‌ات به نور پروردگارت فراخ گردد، ندای امام زمانت را در این زمان خواهی شنید که از اهل ایمان یاری می‌طلبد. آیا کسی هست که ندای آن حضرت را پاسخ گوید؟ و آیا کمک کنندهی هست، یاری کنندهی هست که یاری کردن در هر زمان به اقتضای همان زمان است؟ یاری آن حضرت یاری خداست، یاری رسول خداست، یاری اولیاء خداست، یاری اسلام و ایمان است، یاری غریب و کمک مظلوم و مستر و عالم است، یاری ولی نعمت و پدر مهربان است. و بدان که از جمله اقسام یاری و اعانت آن حضرت مصرف رساندن مال در راه او، چاپ کردن کتابهایی که مربوط به آن حضرت است و به فرزندان و شیعیان ائمه علیهم السلام انفاق نمودن می باشد، و نیز کمک کردن یاران آن جناب به مقداری که از مال و جاه و شفاعت و زبان و امثال اینها از مصادیق یاری کردن آن حضرت است. بنابراین مرحوم صاحب مکیال هم در پایان این فرمایش حضرت اشاره به همین مطلب می کنند که هر زمانی یاری حجت خدا یک اقتضایی داره. شما الان درست است که یه عده‌ای را در تاریخ می‌یابید که مشق شمشیر می‌کنند، صبحگاهان جمعه شمشیرهایی دارند که اینها نشانه‌هاش هم در تاریخ هست، مرکب‌هایی دارند، از روستا یا شهر خودشون بیرون میرند، اعلام آمادگی می‌کنند که اون هم یک حالی دارد برای خودش و یک حالت انتظار زیبایی است نسبت به امام زمان. ولی حالا الان آیا مصداق یاری امام زمان تنها این است و این اعلام یاری است؟ قطعاً جلوه های دیگری هم در یاری امام زمان امروزه مصداق داره که باید آدم اینا همت کنه و هر روز عرض کردم قبلاً از خودش بپرسه، صبح که بلند میشه اگر حواسش پرت این چیز و آن چیز نشود، صبح که بلند میشه بگه امروز چگونه امام زمان رو یاری کنه. اگر اینو عادت کنه که هر صبح با ذکر و یاد امام زمان بلند بشه و با خودش همیشه اینو فکر کنه که من امروز چگونه امام زمان رو یاری بکنم، گاهی خدای متعال ابوابی از دانش رو بر قلب او می گشاید و اگر او را پایدار در این امر ببیند، یه زمینه هایی رو براش فراهم میکنه برای خدمت. ببینید این تعبیر گاهی است، نه اینکه هر کسی متوسل شد حتما دستشو می گیرند، نه اینکه هر کس گفت یا امیرالمؤمنین حتما دستشو می گیرند، نه اینکه هر کس نیتش خالص شد حتما و بلا فاصله او را دستگیری میکنند. این نیست تعبیر. تعبیر اینه که ما امید داریم، ناامید نیستیم، ولی اجباری هم بر این دستگیری نسبت به اهل بیت نیست. خواستن دستگیری میکنند، نخواستن دستگیری نمیکنند. بعضیا اینگونه قلم داد میکنند که مثلا اگر ما یه مدتی مثلا یه خورده خالصانه تر عمل کردیم و متذکر حضرت بودیم، حتما حضرت یک مسیر ویژه‌ای رو بر ما می‌گشاید. نه، لزوما اینجوری نیست، ولی به رحمت و عنایت اهل بیت علیهم السلام امیدواریم. اگر تا اینجای عرضم نکته‌ای سوالی هست، در سه بخش امروز تا اینجا صحبت کردیم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه برویم قسمت بعد.
استاد
سلام.
می فرمایید. آیا ما اجازه داریم برای سلامتی آقا صدقه کنار بذاریم؟ آیا به این مطلب ما حدیثی داریم؟
این که خیلی هم خوبه آج خانم، قبلن تو جلسات اولیه زندگی با امام عصر فکر میکنم اینو توضیح دادم، اجازه داریم که قطعا اجازه داریم، اصلا این بحثی نیست که اجازه بخواهد.
نه حقیقت چند ساله موظف، یعنی خودم رو موظف این کار کردم، ولی از یه استادی صحبتی شد که زیل این قدم ما هیچ حدیث و روایتی نه، یعنی به امام معصوم صدقه تعلق نمیگیره. حالا میخوام ببینم این نیت ما اشتباهه، یعنی لفظ رو باید عوض کنیم یا چطوری؟
نه این تعبیر ایرادی داره. یه موقع شما میفرمایید که صدقه به امام تعلق نمیگیره، یه موقع میفرمایید برای امام نمیشود صدقه داد. متوجه شدی؟ دو تا جمله بود. یه موقع شما میگید من این صدقه رو به امام میتونم بدم یا نه، یه موقع میفرمایید آیا برای سلامتی امام زمان میتونم صدقه بدم یا نه. اینا دو تا سواله. ما داریم در اون قسمتی الان سخن میگیم که برای سلامتی امام زمان صدقه میدهیم. این اشکالی داره؟ خیر، دلائل مختلفی هم دارد. یه بخشی از دلائلش رو در کتاب مکیال بهش میرسیم، ولی در حدی که متوجه باشیم اینو عرض میکنم. من میام سراغ ادبیات مرحوم صاحب مکیال. میگم مرحوم صاحب مکیال گفت اگر شما متوجه شدید برخی از این نیکویی ها و فضائل در وجود کسی هست، به حکم عقل و شرع برای او دعا میکنید، برای سلامتی او صدقه میدید، چون میدانید رفع بلا میکند صدقه. بنابراین برای اینکه فرد خیری، فردی که دعای او در حق مؤمنان مستجاب میشه، فردی که مردم به حیات او روزی میخورند، فردی که هر کس هر چه دارد از او دارد، یه همچی فردی با صدقه شما بر قلبش آرامش بیشتری حاصل میشه. شما به حکم عقلتون برای صدقه نمیدین؟ به ادبیات مرحوم صاحب مکیال شما چنین کاری میکنید؟ براش دعا نمیکنید؟ به ادبیات صاحب مکیال شما این کارو میکنید؟ بعد مرحوم صاحب مکیال داره همینو میگه، میگه کسی که همه این فضائل رو دارد، آیا به قدر دیگرانی که یکی یا نیمی از این فضائل رو دارن مورد توجه و دعا و طلب خیر و صدقه برای سلامتیشون برای شما هست یا نه؟ اگر
بله شما
قسمت دوم چیه؟ که چی؟ خب ما برای سلامتی ایشان داریم میگیم دیگه. شما که الان صدقه بدید که به امام زمان نمیتونید صدقه بدید، مگه این که بگید من حضرت رو میشناسم، تو محله ما هستند، نعوذ بالله محتاج صدقه. ما هم داریم همینو میگیم، میگیم آیا برای سلامتی امام زمان میشه صدقه داد؟ میگیم چرا که نه، بلکه باید صدقه داد. کتاب مکیال و مرحوم صاحب مکیال میگه آقا اگر شما متوجه بشید صاحب کارخانه ای که برادر شما، شوهر شما، فرزند شما در اونجا کار میکنه و اگر او کسالت پیدا کنه و کارخونه بخوابه، اینها از روزی میفتن، دچار بیماری شده، شما جز کسایی نیستی که برای سلامتی صدقه بدی، سوره بخونی، قرآن ختم کنی؟ میگی چرا؟ میگه عقلا تو همچی کاری میکنی، چون آدم خیریه و به واسطه حیات او اطرافیان شما دارن روزی میخورن. میگه حالا یه کسی وجود داره در عالم که همه دارن به واسطه حضور او در این عالم در کنار این سفره غذا میخورن، تو عقلا بر خودت واجب نمیدونی براش دعا کنی؟ و بعد به ترتیب از آغاز کتاب مکیال که شروع کردیم بخوندن، همین رو دائم با باید منتقل میکردیم که اگر کسی یکی از این ویژگی ها رو داشت، کسی که انقدر کرم داشت، کسی که انقدر لطف داشت، کسی که انقدر مهربان بود، کسی که به تشییع جنازه مردگانتون میامد، کسی که براتون دعا میکرد، کسی که شبهای قدر این گونه میکرد، کسی که این گونه بود، اگه یه دونه این ویژگی ها رو داشت، شما برای سلامتیش دعا میکردید، برای سلامتیش صدقه میدادید. حالا میگه به حکم عقل و شعر برای امام زمان که صاحب همه این کمالات است، جا نداره شما دعا کنید و صدقه بدید؟ صحبت همینه.
پس خب اصخایی میکنن نباید این فرض رو کنیم که ما کمترین و شاید اصلا لیاقتش رو نداشته باشیم که این کار رو انجام بدیم. این فکر اشتباهه، درست؟
قطعا اشتباهه. مگر ما نمازی که میخوانیم در درگاه خدای متعال اتفاقی حاصل میکنه؟ گاهی اوقات نماز ما از قد ما بالاتر نمیره، بعد بگیم خب من که کمترینم و آلودم پس نماز برای خدا نخوانم. این وظیفه منه که نمازمو بخونم. اگر بخوایم از بحث وجوبش خارج بشیم، باید بگیم کمترین حد معرفت برای دریافت کننده ی نعمت اینه که شکر میکنه منعم رو. این همه نعمت در نظام تکوین و در نظام تشریع به واسطه وجود مقدس امام زمان بر ما نازله. حد اقل وظیفه ما دعای بر اوست، آرزوی سلامتی اوست، صدقه دادن برای سلامتی اوست. اینا که حد اقل وظایف عقلیه. اصلا من هنوز به روایات مربوطه به این بس توی این قسمت که دارم پرسش به پاسخ میدم نرسیدم. من بگم عقلا شما خودتون موظف میدونی هر جوری شده به این عزیز خیر برسونی. او نیازی به خیر ما داره؟ نه. مگه حجت خدا نیازی به سهم مبارک امام داره؟ نه. اشاره میکند رود از طلا جاری میشود. دنیا مار امام زمانه، نیازی به خمس نداره، نیازی به سهم امام نداره. حضرت فرمودن ما که نیاز نداریم، شما خمس میدید که مال خودتون پاک شه. حالا یه نفر فکر کرده حضرت محتاج مثلا 100,000 تومان او هست. مطلب روشنه؟
بعد استاد خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. وقت ما در بحث مکیال که پیش میریم، این رو قبلا هم توجه داشتیم و باز هم انشالله باز میگردیم به همین ادبیاتی که عرض کردم. یعنی اگر کسی بخشی از این کمالات را، حتی یکی از این کمالات را داشت، ما چقدر به او دل میسپردیم. حالا یه گلی داریم که دنیا را گلستان کرده و میکند، اما انقدر برای او ارزش قائل نیستن. کیا؟ کسانی که امامت او رو باور دارن، کسانی که او رو میشناسند. امام زمان جایی از زندگیشون نیست، اونایی که حضرت رو نمیشناسن که دیگه هیچی. خب برویم سراغ کتاب شریف مکیال در قسمت مربوط به دعای شریف ندبه در جلد دوم. قسمت دیگری رو توجه بدم از بزرگواران که چقدر مطالب زیبا و ارزنده این دعای شریف ندبه داره. یه زمانی من فکر میکردم مثلا دعای ندبه رو اینجوری مثل کتاب شریف مکیال بنشینیم و راجبش سخن بگیم، فصل فصل و جمله جملهش رو. خیلی ارزنده است. آخرین مطلبی که در این کتاب مورد توجه قرار دادیم، بحث تعبیر انا مدینة العلم و علیم بابها و من اراد المدینة والحکمت فلیعتها من بابها بود. اینو یه قسمت دیگری دوست می داشتم برش بیفزایم، اما برای اینکه در این قسمت نمانیم اون رو اشاره کردم در جلسه پیشین که همین نوع بحث باب علم بودن امیرالمومنین علیه السلام در باب حکمت بودن امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام هم جاری است. یعنی بحث حکمت هم روایات خاصی دارد و اهل بیت علیهم السلام باب حکمتند، همونطور که در دعای شریف ندبه هم گفته شده است. هر کس علم میخواهد و حکمت میخواهد. حکمت چیست؟ در روایات و آیات مبارکات قرآن توضیح داده شده و امیرالمؤمنین باب حکمتند برای شهر حکمت، اهل بیت هم باب حکمتند برای دریای حکمتی که از سوی خدای متعال بر قلب خاتم الانبیا نازل شده است. میریم قسمت بعدی، چند خطی پایین تر از این تعبیر. بزرگواران همینطور که جلد دوم مکیالشون رو میآورند، برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین، خصوصا کسانی که در اطرافمون هستند، عزیزانمون، سرکار خانم شکریان پیغام دادن که پدرشون اتاق عمل هستند، سرکار خانم تهرانچی ظاهرا مادرشون هنوز کسالتشون برطرف نشده و دیگرانی که حالا پیغام ندادند و یا نگفتند و کسالتهایی دارند جسمی یا روحی، انشالله خدا همه دوستان امیرالمؤمنین هر جای عالم هستند به عنایت مولامون صاحب الزمان شفای کامل عاجل عنایت بفرماید، به برکت سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله همه رو شفای کامل عاجل عنایت کند. سرکار خانم چوبداران هم ظاهرن عزیزشون در بیمارستان هستن. عبارت بعدی من اول از رو متن دعای ندبه عرض کنم، قسمت ترجمهش هم که روشن. ثم قال له انت اخی و وصی و وارثی، لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی و انت غدن علی الحوضه خلیفتی و انت تقضی دینی و تنجز عداتی و شیعتک علی منابر من نور مبیضتا وجوههم حولی فی الجنه و هم جیران. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آله. اول اینکه بزرگواران تا جلسه بعد نسبت به اینکه از کدام مسیر، از مسیر زوم یا اسکایپ متصل بشوند، برای خودشون یه فکری بکنن و تعیین تکلیفی بکنن که در رفت و آمد نباشن لااقل، و اگر بزرگواران لطف کنند به محض اینکه صحبتی ندارن میکروفونشون رو قطع بفرمایند ممنون میشن. یکی از کارهایی که من در طول جلسه انجام میدهم و موجب کاست شدن تمرکز و توجه هم از بحث میشود، خاموش کردن میکروفون بزرگوارانی است که در دو تا گوشی، حالا که الان در سه قسمت شده، یه قسمت هم تو زومه، در سه قسمت خلاصه باید مواظب باشیم که مسائل خانوادگیشون در گروه مطرح نشود، یا مثلا جا به جایی قابل ما و اینا دخالتی در روال جلسه ایجاد نکنه. اینو حتما لحاظ بفرمایید. برای شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، برادر خواهرها، پدر بزرگ، مادر بزرگا، عزیزانی که از دست ما رفته اند، قدیمن جدیدن، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که ما رو دوست داشتن، اونهایی که ما اونها رو دوست داشتیم، دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشالله خدا همشون رو در این جلسه شریک بفرماید و همه رو دعاگوی ما قرار بده و انشالله ما در این دنیا از دعاهای اونها بهرمند باشیم. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.